أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نبت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتغبرها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. چند نکته در اون آیاتی که محل بحث بود مونده است و این است که بعضی از مفسرین قرن دهم فکر میکردن که ان الله اصطفى آدم این از باب حذف مضاف است، یعنی ان الله اصطفى دین آدم و همه اینها منصوبن برای اینکه مضاف محذوف است و مضاف الیه به جای مضاف نشسته. روم بحث های قبل روشن شد که این چنین نیست. معیار اصطفى دین است. اولا اگر دین راسخ در قلب یک مؤمن بشود حقیقتا اون شخص مصطفاست و صفوت الله است. ثانیا این چنین نیست که اگر یک انسانی صفوت الله شد وصف به حال متعلق موصوف باشد، یعنی دین او صفوت. و این چنین نیست وقتی هست امیر به رسول خدا درباره است زهرا علیه السلام و علیه السلام فرمود قل یا رسول الله ان صفیت که صبری. این صفیه بودن از باب وسبال متعلق موصوف باشد، یعنی دین او صفی و مصطفی است، بلکه حقیقتا انسان مصطفی است. مثل اینکه علم ارزش دارد و اگر در جان کسی رسوخ شد و یک شخصی جزء راسخین فعل علم بود واقعا ارزشمند است. در مسئله محبت هم که آیات قبل عهده‌دار طرح اون مسائل بود گذشت، اون هم این چنین است که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. واقعا انسان مطیع محبوب حق است، نه اینکه دین او محبوب باشد و خود شخص محبوب نباشد. این یک مطلب. مطلب دوم این است که همون بزرگوار در تفسیری که مال قرن دهم است میگوید به این که بعضیا گفتن جریان ادریس بین آدم و نوح بود، این هم از نظر تاریخی محل بحث است. باید ثابت بشود که ادریس قبل از نوح بود یا نه. خب البته این یه مسئله تاریخی است که باید بحث جدا بشه. مطلب سوم این است که این سوره مبارکه که ما درش الان بحث میکنیم سوره آل عمران است و قسمت مهم مضامین این سوره را همین جریان هسته مریم و هسته عیسی علیه السلام تشکیل داد. گرچه قصه این دو شخصیت الهی در سایر سور مطرح است، اما اون طوری که مبسوطاً در این سوره بازگو شدن در سایر سور بازگو نشدن، لذا این سوره به نام سوره آل عمران معروف شد. همین عمرانی که همسر او مادر مریم نذر کرده است فرزندش خدمت گزار دین باشد. گرچه در نامگذاری این سور باید یه بحث علاهده بشود که آیا این نام ها از معصوم سلام الله رسیده است یا علم بالغلبه است، چون بعضی از این نام ها از معصوم رسیده است، نظیر لا صلات الا بفاتحة الكتاب یا سوره اخلاص و امثال ذلک که در لسان خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده است. اما بعضی از سور ظاهرا نام اونها از باب تسمیه بالقلبه است، لذا این تفسیرهایی که مال هزار سالی قبل از هزار سال است، تفسیرهای قرن دوم، سوم، چهارم، این گونه از تفسیرها معنون به این است مثلا فی تفسیر سورت التی یذکر فیها البقره یا فی تفسیر سورت التی یذکر فیها آل عمران. نمیگن سوره بقره یا سوره آل عمران، میگن سورهی که در او جریان بقره ذکر میشود. بنابراین نمی شود به صرف اینکه فعلا رواج دارد میگویم سوره بقره سوره آل عمران، این نامگذاری هم در زبان خود معصومین علیه السلام شده است. اینها علم بالغلبه است که تخفیفا اون عنوان را برداشتن گفتن سوره بقره یا سوره عنکبوت یا سوره فیل. بله عناوین مشیدم کافی بود. اون چرا که خود حضرت اسم گذاشت نظیر فاتحه الکتاب سوره اخلاص مانند اون، خب مشخص است. اما اون که در کلام خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم نبود، بعدها رواج پیدا کرد، اونا بخش از اینها از باب علیه بالغلبه است، نظیر همین سوره عنکبوت. لذا این تفسیرهایی که مال قرن سوم یا چهارم است، چه در شیعه چه در اهل سنت، میگن فی تفسیر سوره التی یذکر فی العنکبوت، نه سوره سوره عنکبوت. بله، اگر هم باشد عنوان مشیره، مگر اینکه ثابت بشود به روایت معتبری که به عنوان تسمیه بود نه به عنوان مشیر. مطلع بعدی آن است که خدای سبحان وقتی بخواهد جریان هسته عیسی را بازگو کند، از اون دورترین نقطه شروع میکند تا دو مطلب را برساند. یکی اینکه گذشته از اینکه گوهر عیسی علیه السلام یک گوهر طاهری است، از در ریشه شجری و سند تاریخی هم تا دورترین نقطه انسانی اینها وارسته و پاکن. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم اذ قالت امراه عمران، که این دو تا آیه سرفصل این قصه هسته مریم و عیسی علیه السلام است، تا ثابت بشود که این دو تنها انسان‌های شریف و مصطفی نیستند، بلکه گذشته از صفوت ذاتی خودشون وابسته به یک دودمانی هستند که بعضها من بعض، اونها مصطفی الهی هستند، صفوه الهی هستند. و در نوع موارد اهل بیت علیه السلام هم به این کریمه استدلال میکردن و تطبیق میکردن. وقتی هم علی ابن الحسین سلام الله علیه ما عازم میدان شد، سید شهدا سلام الله علیه این آیه را در بدرقه او قرائت کرد: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم. تطبیق بر هست علی اکبر سلام الله علیه شده است. بر از این است که همه اینها مشمول این آیه و اختصاصی هم به آل اسحاق یا آل اسماعیل ندارد. آل ابراهیم چه از ناحیه اسحاق چه از ناحیه اسماعیل هر دو مشمولند، و چه اینکه اهل بیت علیهم السلام در مواضع گوناگون این آیه را بر خودشون تطبیق می‌کردند. این بله دیگه نیازی نیست، چون اولا عمران در قرآن کریم نه بر هسته ابی طالب اطلاق شده است نه بر پدر هسته موسی، چون در هیچ جای قرآن اطلاق نشده مگر بر همین جد امی هست عیسی سلام الله علیه. لذا آل عمران ظاهرا هست مریم و هست عیسی و اینا هست. اونگاه می فرماید: اذ قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. این اذ یا منصوب است به اذکر که مقدر است، یعنی به یاد این صحنه به گزارش تاریخی باش، یا ناسب او این سمیعون علیمون است که قبل ذکر شده است. اگر به اذکر مقدر باشد مناسب تر است تا به سمیعون علیم، چون سمیعون علیم مربوط به گذشته است که کل این سلسله را شامل می شود. یعنی خدای سبحان که آدم را و نوح را و آل ابراهیم را و آل عمران را انتخاب کرده است، برای اینکه حرفهای همه را میشنود میشنید و از ضمایر همه با خبر بود، نظیر الله اعلم و حیثیت جر و رسالته، دلیل استفاست در حقیقت و اختصاصی به جریان آل عمران ندارد. این دلیل استفای این شجره طوباست از آدم تا خاتم علیه السلام. اونگاه جریان هست مریم و عیسی علیه السلام نمودار از این صفحه ها هستن از فیای الهی هم وزیر پوشش آل عمران مندرجن. خب اون وقت استفا کرد، یعنی قبلا مصطفی نبود این وقت استفا شد؟ نه، چون قبلا صفه بود این فرزند را به او داده است. حالا شاید از لابلای سخن هم بعدها استفاده بشود که مادر مریم شبیه مادر موسی علیه السلام از یه وحی برخوردار بود. اینکه یک بانوی به این فکر می افتد که فرزندش را نذر کند که خدمتگزار خانه خدا باشند، این بدون اعلام و الهام قبلی یا قلبی میسر هست یا نه. و اینکه این زن فکر میکرد که فرزند او پسر هست نه دختر، بعد هم که دختر به بار آورد از ذریه او با خبر شد، گفت من او را و ذریه او را به تو سپرده ام، این نشانه الهام قلبی و قبلی است. او از کجا میداند که این بچه بزرگ میشود و مادر میشود بدون اینکه قضیه را به عنوان تعلیق و شرط ذکر بکند. به طور جزم میگوید به اینکه او و فرزندانش را به تو سپرده. این پیداست که یک زن عادی نی، شاید نظیر مادر موسی، از یک فضیلتی برخوردار باشد. و کل این جریان ها را همون طوری که عیسی را مریم به بار آورد، مریم را هم مادرش به بار آورد. در این قسمت ها اصلا مرد نقشی ندارد، اما درباره مریم که اصلا همسری نداشت و اما درباره مادر مریم این قصه ها وقتی اتفاق افتاد که همسرش از دست داد، منتها در حال بارداری همسرش از دست داد، بار برداشت شوهرش مرد، وگرنه با بود شوهر که مادر نذر نمی کند و کل کارها را به عهده نمی گیرد و بعد کفالت این را به زکریا نمی سپارند. خب اگر بچه پدر داشته باشد در اختیار پدر هست و کفالتش هم به عهده پدر هست. از این قصه ها پیداست به این که کل این جریان را خود این بانو دارد به عهده می گیرد. بله، غرض اینه اونا چون دیدن به این که این سخن مادر مریم بالاخره سخنیست از یک وحی نشأت میگیرد و برشون مقدور نبود که ثابت کنن که مادر مریم مثل مادر موسی از یک فضیلت وحی یا و الهام یابی با خبر بود، این را به شوهرشون نسبت دادن. اونم اگر ثابت بشود دلیل بر نفی اونی. اما ظاهر قرآن به این بانو خیلی بها میدهد. کل این کارها را این زنها به عهده گرفتن. اصولا نقش زن در این جریان بنی اسرائیل یا ممتازتر از مرد است یا منحصر به فرد است. یعنی در جریان نجات دادن هست موسی دو ست زن نقش داشتن، اصلا رده پای از مرد نیست. زن فرعون بود و مادر موسی بود و خواهر موسی بود. این دو ست زن بالاخره باعث شدن که این پسر عیسی شد. در جریان عیسی هم این چنین است. جده عیسی بود و مادر عیسی بود و مردی در اینجا نشانی ندارد. بالاخره از غارت امرأت و عمران رب اینی نظرت لک ما فی بطنی محررم فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. این ارتباط و این دعا و این مناجات را ذات اقدس اله به عظمت یاد میکند به پیامبر صلی الله علیه و سلم، فرمود به یاد این صحنه باش. یعنی اون بخش های مهم گذشته را قرآن بازگو میکند. میفهمد وز کرفل کتاب ابراهیم، وز کرفل کتاب موسی، وز کرفل کتاب مریم از انتبذت من اهل ها مکان شرقی، یا اون قضایای مهم تاریخی را بیاد رسول خدا میدهد. بعد میفهمد بیاد این صحنه ها باش. جریان نذر کردن مادر مریم هم از اون قصه های آموزنده تاریخی است که خدا به رسولش میفهمد بیاد این صحنه باش. بیاد بیاور وقتی را که مادر مریم با خدا این نجوا را در میان گذاشت، این نذر را بست. و از قالت امرأت و عمران رب اینی نذرت لک ما فی بطنی محررا. حالا کیفیت بارداری مادر مریم هم تو بحث های تاریخی مسائلی آمده است که از بحث تفسیری به دور است. این بانو عرض کرد خدایا اون که در رحم من است من برای تو نذر کردم، محرر باشد، خدمتگزار خانه تو باشد. این تحریر از باب تحریر رقبه نیست، یعنی از باب اتق رقبه و تحریر رقبه این مؤمن و امثال ذالک نیست، چون این بچه عبد نبود تا مادر او را آزاد کند، بلکه بچه در تحت ولایت و تدبیر ابوین است. اگر این پدر و مادر بچه را در دامن خودشون داشته باشند ولایت را اعمال میکنم، و اگر او را به عنوان خدمتگزار مسجد بسپارم او را آزاد میکنن از این ربقه ولایت. و این میتواند معنای تحریر باشد، وگرنه تحریر از رقیت که نیست. اینی نظرتو لکه ما فی بطنی محررن، به این گمان که این بچه‌ای که در رحم است پسر است نه دختر. فتقبل منی، تو این رو از من قبول بکن که من موفق بشوم و این فرزندم به تو اهدا بکنم. انک انت السمیع العلیم، این انک انت السمیع العلیم غیر از ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم است. بیان ذالک این است که سمع دو قسمت، یه سمع حقیقی و تکوینی، خدا سمیع است، هر حرفی را هر که بزند خدا میشنود. چه انسان ذکر بگوید و دعا و مناجات داشته باشد خدا میشنود، چه سب و شتم و لعن و غیبت و دروغ داشته باشد خدا میشنود، خدا سمیع است. اما این سمیعونی که در پایان نیایش ها و دعاها ذکر میشود، این اون سمع تکوینی و حقیقی نیست، این سمع اعتباری است. خدایا تو سمیعی یعنی سمیع باش، این جمله جمله خبریه نیست، جمله انشاییه است، یعنی خبریه است که الغیت به دال انشا. انک سمیعون یعنی اسم، اسم هم نه یعنی بشنو، یعنی گوش به حرفم بده، دعاست، این میشه سمع اعتباری. وگرنه سمیع بودن اون سمع معنای شنیدن همه جا هست، خدا هم بد را میشنود هم خوب را. اما وقتی گفته میشود مثلا انک سمیع الدعا، یعنی گوش به حرف دایی میدهی، گوش میدهی نه یعنی به دقت گوش میدی ببینی اینا چه میگن، نه، اونایی هم که بد میگن هم تو به دقت گوش میدی ببینی اینا چه میگن. اما وقتی گفته میشود انک سمیع الدعا، یعنی تو ترتیب اثر میدی، اگر ما پیشنهادی دادیم و کسی ترتیب اثر داد میگیم به حرف من گوش داد، اگر خواسته ای داشتیم به حرف ما ترتیب اثر نداد میگیم به حرف ما گوش نداد. این انک سمیع الدعایی که در پایان جمله های دعا یا در متن ادعیه آمده، این سمع اعتباری است، نه اون سمع حقیقی، یعنی خدای گوش به حرفمون بده. این بانو هم عرض کرد که خدایا تو که بندگان متضرعت را میشناسی، گوش به حرف اونها هم که میدی، به حرف من گوش بده. این جمله گرچه طلب هست، اما طلب دانی من العالیست شده دعا. یه وقتی ذات اقدس اله میفرماید گوش بدید، و اسمعو یعنی به حرفم گوش بدید، این امر است، و اسمعو و اطیعو گوش بدید، نه معناش این است که بشنوید. خب خیلی ها میشنوم، این امر است، معناش همون سمع اعتباری است، نه حقیقی، منتها چون من العالیست شده امر. اما وقتی عبد از مولا درخواست سمع می کند، این همون طلب است منتها دعا، یعنی خدا گوش به حرف ما بده. این انک سمیع الدعا یا سمیع مجیب، سمیع غریب و مانندان این است. نه، چه انشاء، چه جمله خبریه، چه فعلیه، چه اسمیه، استعمال این نه توقیفیست که روایت بخواد، نه توقیفیست که آیه بخواد. اصل اون حرف را محققین اصول ما از محاورات عقلا میگرن، عقلا جمله اسمیه دارن انشاء، جمله فعلی دارن انشاء، جمله خبریه که بدایه القا انشاء میشود فراوان است. یه وقتی میگوییم میروی میگویی، یک وقت میگوییم تو میروی و میگویی، اولی فعلی است دومی اسمیه، هر دو بدایه انشاء القا شده. این که عرض کرد رب اینی نظر طوله که ما فی بطنی محررا، این نظر که تعهد خاص است بین عبد و حق در همه شرایط بوده، و عرض کرد که من بچم رو نظر کردم. حالا این بحث فقهی باید بشه که این نظرها مشروع هست یا نه، معنای این نظر چیه، آیا نظر فضولی بردار است یا نه، آیا می شود انسان درباره کار دیگری نظر بکند یا نه، یا اینکه نه، این بانو اون چه که مربوط به خودش بود و نظر کرد، دیگه فضولی هم نیست و در کار غیر هم دخالت کردن نیست. این عرض کرد خدایا اون حقی که من نسبت به این فرزند دارم او رو رها کردم، او خودش می دارد، نه اینکه بر او ملزم کردم تا احتیاج به اذن او داشته باشد، او خودش مختار است.
اون چه که به من مربوط هست این است که من قیم اویم، من از این ولایت صرف نظر کردم، او تحت ولایت من است، من این ولایت را به خدمت گذاری به بیت او تقدیم کردم. رب اینی نظرت لک ما فی بطنی محررم، همین. و این مذکر آوردن ها هم به جزم اون بود و یا این بود که این فرزند پسر هست. فتقبل منی یعنی فتقبل اون نظر را از من، این مفعول محذوف است، فتقبله منی یعنی اون نظر را از من قبول بکن یا اون منظور را از من قبول بکن. آیا منظور است که فرزندم را بپذیر یا نظرم را قبول بکن؟ از این که در آیه پمود فتقبلها ربها به قبول حسن، منظور آن است که خدایا اون منظور را از من قبول بکن نه نظر را، یعنی این کودک را بپذیر و خدا هم اون کودک را پذیرفت. البته پذیرش کودک مستلزم پذیرش نظرم هست، اما این کودک را خدا قبول کرد. فتقبلها ربها به قبول حسنین، قهرن نظر هم به طریق ملازم مقبول حق است، از راه ملازمه. اما اون ملازمه اگر بگوییم این نظر را قبول کرد، دلالت نمی کند بر این که گوهر اون منظور هم مقبول حق است. خدای سبحان خیلی از اعمال را قبول می کند، اما کمن متقیانه که گوهر ذاتشون مقبول حق باشد. مثل اونا که عمل و صالحاتن، اون صالحات را خدا قبول می کند، اما گوهر کسی را قبول بکند تا از مرحله عمل و صالحات ترقی نکند، جز از صالحین نشود، قبول نخواهد شد گوهر ذات. لذا درباره است ابراهیم دارد لقد استفینا فی دنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین، که در سوره بقره بحثش گذشت. تازه در آخرت ابراهیم سلام الله علیه برحق به صالحین می شود. صالح غیر از عمل صالحان است. انسان تا لبه خطر هست و احتمال خطر دارد، جز از صالحین نیست، جز عمل صالحان است. اگر صلاح به گوهر ذات راه پیدا کرد که جز راسخین فی صلاح شد و صلاح هم جز راسخین در او بود، این شخص دیگه از عمل صالحان گذشت، جز از صالحین می شود. در مسئله قبولم این چه این است، خیلی از افرادن که متقیان و خدا اعمال اینها را قبول میکند، چون انما یتقبل الله من المتقین، یقبل توبته عن عباده، امثال ذلك، که قبول به فعل اسناد داده شد. کمن کسانی که گوهر ذاتشون مقبول حق باشد. از همینجا معلوم می شود که یا نظیر مادر موسی از الهامی برخوردار بود، یا مثلا از راه نبوت نبی دیگر با خبر شد. اینی نظرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکه انت السمیع العلیم. البته این جمله اسمیه بود، با تأکید و با تکرار ضمیر فصل و امثال ذلک همه عظمت مسئله را نشون می دهد. این اصل خواسته او. فلما وضعتها، وقتی این بار را از رحم به دامن نهاد، دید دختر است. قالت رب اینی وضعتها انسا، این جمله را با تحسر گفت، وگرنه قصدش اعلام که نبود، چون ذات اقدس اله قبل از اینکه بچه از رحم به دامن بیاید یعلم ما فی الارحام، لازم نبود که مادر مریم به خدا گزارش بدهد که خدا یا این فرزند من دختر است. خواسته مادر مریم این بود که این فرزند پسر باشد و خدمتگزار بیت او. عده پسر میخوان تا مشکل داخلی اونها حل بشه، او پسر میخواست که مشکل بیت الله حل بشه نه داخلی او. او با اینکه سرپرست خودش از دست داد، به فکر آینده خود نبود که این بچه به دنیا بیاد مشکل او را حل کنه و کفیل او باشه. فقط خواسته او این بود که این فرزند خدمتگزار خانه خدا باشه. ظاهر قضیه هم این است که کفیل منزل را از دست داد. خب یه همچه بانوی پیداست، یه بانوی عادی نی. این برای این که مادر وقتی عهده‌دار چیز بشه بدون این که از پدر کمک سخنی باشه، برای میشه پدر نبود. چناخه چطور پدر هست مادر، اونم بیت استفا بدون مشورت با پدر، بدون اجازه از پدر و درباره فرزند تصمیم یه طرفه میگیرد، با اینکه بیت بیت استفا. این نشون میدهد که تنها تصمیم گیرنده خود این بانو بود. فلما وضعتها، وقتی این فرزند را به دامن نهاد، به حال تحسر عرض قالت ربی انی وضعتها انثی، من خواستم خدمتگزار خانه تو باشد و این باید پسر باشد نه دختر. ائمه علیهم السلام دعوشون این بود وقتی خدا به اونا فرزندی میداد سوال نمیکردن که پسر است یا دختر. این که احیانا دعایی هست برای اینکه فرزند ذکور باشد برای آن است که مشکل خانواده را حل کند، نه برای آن است که مذکر افضل از مؤنث است. انسان مشکلاتش را با بود پسر حل میکند نه با بود دختر. لذا از معصومین راه خواستن، اونم دستور دعا نشون دادن، وگرنه خودشون هرگز این راه را طی نمیکردن، واسه سوال نمیکردن که این فرزند دختر است یا پسر. قالت رب انی وضعت و انسا، از این به بعد ظاهرا این دو تا جمله معترضه است. والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانسا، این دو تا جمله معترضه است. بعد بقیه سخنان مادر مریم علیه السلام شروع می شود که و اینی سمیت ها مریم و اینی اویز ها بکه به ذریت ها من شیطان ردیم. این که به خدا عرض کرد اینی وضعت ها انسا، این پاسخ می خواد، چون این را به عنوان حزن و اندو و عرض اله رسون، این پاسخ می خواد. خدای سبحان دو تا جمله در جواب این تحزن و تحسر بیان کرد. جمله اولا این است که والله اعلم بما وضعت، جمله دوم این است که ولیس الذکر کالانثی. این والله اعلم بما وضعت به این معنا نیست که خدا بهتر میداند اون چرا که مادر مریم به دنیا آورد پسر است یا دختر، برای اینکه نه سوال سائل این است و نه جواب با او هماهنگ است. برای این بانو مشخص است که خدا یعلم ما فی الارحام، اون سوال و تحزن و اندو چیزی دیگر است، این جواب برای فرو نشوندن اون اندو است. این والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی نظیر بما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر است. این والله اعلم بما وضعت یعنی تو و امثال تو نمیدانید او چه کار است. والله اعلم بما وضعت، این جمله اولا. ولیس الذکر کالانثی، معمولا فکر میکردن که این تشبیه تشبیه معکوس است. ظاهر این جمله این است که مرد مثل زن نیست. عده خیال میکردن به این که این تشبیه تشبیه معکوس است، یعنی زن مثل مرد نیست، نه مرد مثل زن نیست. یعنی باید این چنین گفته میشد لیست الانثی کالذکر، اما گفته شد لیس الذکر کالانثی، به این تشبیه تشبیه معکوس است. غافل از این که تشبیه تشبیه اصیل و اصلی است، یعنی اون پسری که تو میخواستی مثل این دختر نیست. این دختر میتواند مادری بشود که او به علاوه فرزندش و فرزندش به علاوه او دوتای یک گوهر جهانی باشند که به جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، دوتای واقعیت بشن، دوتای معجزه جهانی بشن. این از اون پسری که تو میخواستی ساخته نبود. تو پسری میخواستی خدمتگزار مسجد باشد، اون پسر هرگز مثل این دختر نیست. این علف لام هم علف لام عهد است. و لیس الذکر یعنی مذکری که تو طلب می کردی مثل دختر و انسایی که ما به تو دادیم، هرگز پسر مثل این دختر نی. این انسا علف لامش علف لام عهد دیگه. خب نه، اون چنین نیست که بالاخره مرد مثل زن نباشد. ولیس الذکر کالانثی، این دو تا جمله اونو جواب. کجا؟ چون الف لام عهد دیگه. نه، الف لام الف لام عهد است، نه اینکه مطلق است و مورد مخصص باشه. اصلا قضیه شخصیه است. یه وقت است که حوادث جزئی اتفاق افتاد، یا اصل عام یا مطلق وارد شد، البته مورد مخصص نیست. اما یه وقت قضیه شخصیه است، قضیه شخصی اطلاق ندارد. نه، اگر میدانست که اظهار تأثیر نمیکرد. این که گفت رب بینی وضعت و انسا اظهار اندوه است، گزارش ابتدایی که نیست. اگر می دانست به این که این چه خواهد شد دیگه ازاد تأثیر نمی شد. نه، او چون خدمتگزار مسجد می خواست و از دختر ساخته نبود، این خدمتگزاری را او خواست داشته باشد، از فرزندان او خدمتگزار باشند. منتها از این که عرض کرد و اینی سمیتها مریمه و اینی ویزوها بکه و ذریتها من شیطان رجیم، معلوم شد از زنان عادی برجسته تر است. از یه جای با خبر بود بالاخره یه پسری خدا به این خاندان خواهد داد و این بچه بزرگ می شود. نظیر این که خدای سبحان وقتی جریان مسیح را به مادرش مریم علیه السلام فرمود، فرمود به این که به یکلم الناس فی المهد و کهلن، این یه اعلان به غیب است که این بچه اینقدر میمانه تا سن کهولت برسه که مادون شیخوخیت است. از این که فرمود به یکلم الناس فی المهد مشکل حل میشد، اما و کهلن را اضافه کرده تا معلوم بشه این تا کهولت میمونه. از اون به بعد رو خبر نداد. این که خود مریمم، خود عمران مادر مریمم عرض میکند و اینی سمیتها مریمه و اینو اویزوها و زبکه و ذریتها من شیطان رجیم، این پیداست به این که هم این میمونه هم مادر میشه و ذریه پیدا میکنه. قضیهم قضیه معلق و مشروط نیست، به صورت جزم عرض میکند و اینی سمیتها مریم و اینی اویزوها بکه و ذریتها من شیطان رجیم. اینا دعاهاست. نه دیگه، بله. بعد اما ناامید نشد، برای اینکه هنوز از فرزندان او خبر داد. والحمدلله رب العالمین.